بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 379، مورخ 10/11/88.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مانع چهارم از نفوذ و صحت شرط زمان در عقد اجاره، مانعی است که صاحب جواهر و به تفصیل بیشتر مدرسه نجف و جمعی از محققین این مانع رو مطرح نموده است. توضیح این مانع ضمن نکات اربعه بیان می شود. نکته اول این است که شرط به معنای تعهد و التزام است. بنابراین اگر انسان به چیزی میخواد متعهد بشه یا ملتزم بشود، اون شی باید قابلیت تعلق التزام رو داشته باشه و شیئی قابلیت تعلق التزام رو دارد که اون شی فی نفسه تحت اختیار و قدرت انسان باشه، و الا اگر شیئی تحت اختیار و قدرت انسان نباشد، التزام به اون شی صحیح نیست و نافذ نیست. کتاب رو به شما فروختم به شرطی که ماه رو در دستم بگیرم تقدیم شما کنم، چیزی که مقدور انسان نیست که التزام و بود درست نیست. این روشن یک نکته. نکته دوم، امور وضعیه آیا قابلیت دارند توسط مکلفین اعتبار و ایجاد شوند یا قابلیت ندارند؟ امور حیث ایجاد اونها توسط مکلف به سه دسته تقسیم میشن. گروه اول امور وضعیه است که عقلا و شارع اعتبار و ایجاد اونها رو به دست مکلف قرار دادن و در اختیار مکلف است و در تحقق و ایجاد اونها سبب مخصوصی هم لازم نیست، مثل ملکیت، تملیک مال انسان به غیر و مال زید اعتبار بشه ملک عمر توسط مکلفی که عمر باشه و مالک، قابل ایجاده. مبرز خاص و مخصوصی هم نمیخواد، به هر شکلی مالک میتواند مال خودشو ملک رفیقش قرار بده، بگوید ملک تو که یا نگوید، پول رو به حساب او بریزه، ببره تو مغازه او بگذاره، از رو دیوار بیاندازه تو منزلش، به هر مبرزی که این امر اعتباری اعتبار بشه جایز و گذرا و رواست. این قسم از امور وضعیه. قسم دوم امور وضعیه است که اعتبار و ایجاد اونا توسط مکلف اشکالی نداره، لکن سبب خاص و طریق خاص و مبرز خاص میخواد، مثل نکاح، طلاق، زهار. اعتبار زوجیت و بینونت به ید مکلف است، اما نه با هر مبرزی. به خانمش بگوید اگر من کتاب رو اونجا گذاشتم جدایی بین من و تو حاصل شد، نمیشه. مبرز خاص میخواد، اعتبارش به ید مکلفه اما مبرز خاص میخواد. بگه کفشا رو اونجا گذاشتم معناش یعنی بینونت شما برو دیگه تمام، نمیشه. اعتبار به ید مکلفه اما مبرز خاص میخواد. بگه نگاه کردم به فلان خانم پس بنابراین این زوجیت حاصل شد، نه. میشه زوجیت بین آقای زید و فلان خانم بلامانه ایجاد بشه اما سبب خاص میخواد. پس اعتبار این امور وضعیه میشود اما به سبب خاصه، به خلاف قسم اول که سبب خاص نمیخواد، بر مبرزی انجام میشه. اینم قسم دوم. قسم سوم امور وضعی است که اعتبار این امور به ید شارع و هیچ ارتباطی به مکلف نداره. مکلف این امور وضعیه رو اصلا نمیتونه اعتبار کنه، مثل ارث مثلا. ارث اعتبار شرعی مخصوص است به طبقات خاصه و خارج از عهده مکلفین است. مکلف به ای سبب و ای مبرز پسر همسایشو نمیتونه وارث خودش قرار بده، حالا به هر مبرزی به هر سبب. این امور وضعیه اعتبارش به ید شارع به ارتباطی به مکلفین نداره. اینم نکته دوم. سه قسم از امور وضعیه، این نکات اربعه رو از کلمات مدرسه نجف هم با شما استخراج کنید دیگه، یعنی ببینید این چجور بازسازی شده، از کجای کلمات ایشون استفاده میشه. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که پس از این که امور وضعیه رو بفهم
از جهان
میتونه
مثلا شرط
ارث
بکنن؟
به هیچ
وقت. اگر ازدواج موفقت اگر مثلا شرط ارث.
خب دیگه شما و حرف آقای خویی رو اونجا نگاه کردید، عیبی نداره. الا همیشه ما من آمن الا وقت خود خود آقای خویی میگن الا دلیل خاصی بیاد. اصل اولیه در ارث اینه، مرحوم آقای خویی اونجا متذکر میشن تو همین بحث، درسته استثناس دلیل خاصه، دست ما نیست علل قاعده، اما دلیل خاص میگه اگر در عقد منقطع در این مورد خاص مثلا وصیت به ارث یا شرط ارث کردیم ممکنه ممضا باشه. اونم تازه حالا بحث درش که حالا هست نیست و روایتش چجوریست، ولی بالاخره اگه باشه نفس خاص، اون نفس خاص دیگه ما حرفی نداریم، بحث قواعد کلیه است. حالا بالاخره موارد خاص عیب نداره، اینا باز قاعده رو از بین نمیبرن، ولی بالاخره جز یکی دو مورد در فقه به عنوان قاعده کلی کسی نمیتواند کسی دیگر رو وارث خودش قرار بده الا اون موارد اعتبارات شرعیه، به خلاف ملکیه که مطلقا دست انسان است. مالک این کتاب هستی، از همین فضای داخل مدرس الا هرچی مردم فرض کردی میتوانی این ملکیتت به دیگری منتقل کنی به ای مبرز امکان. اما بحث ارث اینجوری نیست، موارد خواستم بذاری
که شیخنا
ملکیت مبرز میخواد، اما در خصوص ملکیت باب بیع رو بذارید کنار. بیع ملکیت نیست، اون مبادله است که در ضمنش ملکیت هم است. الان ما بحث ملکیته، شما میخواید این کتابتون رو به نحو ملک دیگری قرار بدید به ای مبرز امکان، لازم نیست شما حتی بگید وهب تو، شما قصد کنید به ای مبرزی که دلتون میخواد این رو ابرازش بکنید، آزاد به هر مبرزی دلتون میخواد. بله خواستید در پوشش یه مبادله خاص قرار بدید، اون مبادله خاص که ضمنش ملکیته ممکنه صیغه مخصوص هم بخواد. پس اون بحث ملکیت یکی از ساختارهاش هست. ما در بحث ملکیت شما این کتاب رو مالکید، میخواید همین ملکیتی که خودتون دارید دیگری داشته باشد، میتونید به دیگری منتقل کنید به ای مبرزی که دلتون میخواد. این نکته. نکته سوم این است که پس از توضیح سه قسم از امور وضعیه، این نکته رو باید بررسی کنیم که مکلف با المؤمنون عند شروط میخواد یک التزام و یک تعهد برای خودش ایجاد کنه. در نکته اول گفتیم شرط یعنی چه؟ یعنی التزام و تعهد. یا میخواد به غیر پیشنهاد کنه که او یک التزام و تعهد رو قبول کنه. سوال اینه از این سه قسم امور وضعیه کدام قسم رو مکلف میتونه با تعهد و التزام در خودش لازم قرار بده و خودش رو الزام کند که این امر وضعی رو اعتبار کنه و ایجاد کنه؟ قسم اول از امور وضعیه که به ید مکلف است به هر مبرزی، بلا شک مکلف می تواند به این قسم خودشو الزام کنه، متعهد بشود به ایجاد این قسم از امور وضعیه، چه به شرط نتیجه و چه به شرط فعل. حالا مثال میزنیم روشن بشه. زید به عمر میگوید بعتو که این منزل رو به شرطی که کتاب شما ملک من باشه، به شرط نتیجه است ملکیت شما به من منتقل بشه. تا عمر گفت قبل تو ملکیت کتاب عمر به زید منتقل شده، این اصول ملکیت و اعتبار ملکیت به عنوان شرط نتیجه هیچ مشکلی نداره، چون به دست مکلف است و هر مبرز. شرط فعل همینجا تعهد و الزام میاره و هیچ مشکلی نداره. زید بگوید بعتو کبیتی به شرط تو ملکنی کتابک، خانم رو به شما فروختم به شرطی شما کتابتو به من تملیک بکنی. امر بگه قبل تو، اینجا یه تعهد داره. تعهدش اینه باید کتاب رو به زید تملیک کنه.
یا سفرم دیگه غیر شرط
معلومه دیگه سمن روشنه دیگه، بلکه اون سمن باشه باز اشکالات که تو مفاسه خوندید وارد میشه. نه سمن چیز دیگره. به تو کل کتاب به معته به تو کل بیت به الف تومان به شرط هم تملکن کتاب، مثلا سمن که غیر بلاشه. پس دقت کنید اینجا در قسم اول از امور وضعیه چه به شرط فعل چه به شرط نتیجه می شود انسان این امور وضعیه رو تحت التزام و تعهد خودش در بیاره. این یک قسم. قسم دوم که امور اعتباریه بود با مبرز خواه به دست مکلف بود. اینجا دقت کنید به عنوان شرط نتیجه این امور رو با التزام و تعهد نمیتونه محقق کنه. مثلا بگوید زید به عمر منزلم رو به 1,000,000 به شما فروختم، شرطی که همسر جدا باشه، بینونت حاصل شده باشه. این شرط اینجا نافذ نیست. چرا؟ چون درست طلاق و بینونت اعتبارش به ید مکلف است، اما مبرز خاص میخواد، صیغه طلاق میخواد. صرف شرط و التزام نمیتونه موجب بینونت باشد، چون قبل از شرط این امر وضعی اعتبارش به مبرز خاص بود. بله اینجا به عنوان شرط فعل قابل تصویر است. بگوید خانه ام رو زید به عمر فروختم به شرطی که همسرت رو طلاق بدهی، آنگاه اعتبار این امر وضعی به مبرز خاصش میاد به عهده مکلف. یعنی میتونه با یه مشتری رو الزام کنه بگه برو پیش دو تا عادل همسرتو طلاق بده. پس دقت کنید در قسم دوم از امور وضعیه شرط نتیجهش باطل است، چون مبرز خاص میخواد، شما با شرط میخواید او رو ابراز کنید فایده ندارد. اما شرط فعلش اشکال نداره. دیگه ما بی تقصیریم که اونا رو خاطرمون نیست چیه و چه جوره. قسم سوم که امور وضعیه است که اعتبارش به ید مکلف نیست، به هیچ مبرز خاصی، این قسم روشن است التزام و تعهد به این امور وضعیه باطل است. چرا؟ به خاطر این که در نکته اول گفتیم امور وضعیه بعضی اعتبارش اصلا به ید مکلف نیست، مکلف شرع یا عقلا نمیتونه این امر رو اعتبار کنه. اگه نمیتونه این امر رو اعتبار کنه، خب التزام به امری که نمیتونه اعتبار کنه باطل است. مثلا زید بگوید بعتک البیت به شرط ان عرف منک یا به شرط ان ترف منی، منزل رو به شما فروختم، همسایه به همسایش بگه به شرطی که ازت ارث ببر. اینجا المؤمنون عند شروطهم این شرط رو شامل نمی شود. چرا؟ به خاطر این که گفتیم التزام و شرط و تعهد به امری تعلق میگیره که مقدور مکلف باشه شرعا یا عقلا. این که امر اجنبی از زید ارث ببره اعتبارش به ید زید نیست، لذا تعهد و التزام زید به امری که در ید او نیست این صحیح نیست. و اگر کسی فکر کنه المؤمنون عند شروطهم باعث می شود که اعتبار ارث به دست انسان ها باشه، لازمش این المؤمنون عند شروطهم شارع جدید باشه، مشرع باشه، یعنی ابتدا بگوید اعتبار این امور وضعیه به دست انسان هاست، بعد بگه التزام بهشم درسته، در حالی که المؤمنون عند شروطهم مشرع و شارع جدید نمی باشد. این سه نکته ارکان مهم استدلال رو تشکیل میده. نکته چهارم نتیجه گیری است. بررسی کنیم زمان و اشتغال ذمه زید به مال تلف شده امر یک حکم وضعی است. این حکم وضعی که اگر مال امر بدون افراد، بدون تفریط، بدون تعدی تلف شد، زید ضامن مال امر باشه، اشتغال ذمه به مثل یا قیمت مال امر به عهده زید باشد. این امر وضعی از کدام یک از اون سه قسم است تا ببینیم با المؤمنون عند شروطهم می تواند انسان به زمان و اشتغال ذمه به مال غیر متعهد بشود. مدرسه نجف می فرمایند زمان از امور وضعیه قسم سوم است، یعنی از امور وضعیه است که اعتبار و ایجادش به ید مکلف نیست. شارع چنانچه ارث رو در طبقات مخصوصی اعتبار کرده است، زمان مال خیر را هم در موارد مخصوصی اعتبار کرده، مثل اتلاف که به دست انسان باشه، مثل تسلط غاصبانه و امثال ذلک. شارع زمان زید رو برای مال عام در موارد مخصوصی اعتبار کرده، به شکل مخصوصی زید در سایر موارد خودش بخواد اعتبار کند، اشتغال ذمه‌شو به مال عام مثل ارث میمونه، جعلش برای پسر همسایه. چون مجوز شرعی بر این اعتبار و امر وضعی وجود نداره، این امر هم به ید شارع است. المؤمنون عند شروطهم التزامی رو که به دست انسان نیست نمیتونه او رو الزامی کنه. لذا اگر در باب زمان به المؤمنون عند شروطهم تمسک کنید، یعنی این دلیل شارع جدید است، یعنی مشرع است. همین بیان رو دقت کنید، با همین توضیحات برخی از محققین از جمله بعضی از تلامذه حضرت امام در تفصیل الشریعهشون به این عبارت بیان میکنن، میگوین تمسک بالمؤمنون عند شروطهم در رابطه با شرط زمان تمسک به عام است در شبهه مصداقیه که پریروزا یکی از دوستان اینه مطرح کردن، آیا از خودشون بود یا دیده بودن، گفتن این تمسک عام، تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمیشه. گفتن باشه بهش میرسی. ببینید توضیحش خیلی مختصر این است که المؤمنون عند شروطهم شرطی رو شامل میشه که خود به خود برای مکلف روا و جایز باشه. شما میخواید به المؤمنون عند شروطهم شرطی رو که نمیدانید جایز و روا بگویید اعتبارش توسط مکلف جایز است و بعد الزامی هم هست. از کجا معلوم جایز باشه؟ به این دلیل میخواید بگید جایزه، تمسک به عام است در شعبه مصداقیت. در حقیقت به نظر این آیون دلیل این میشه المؤمنون عند شروطهم الجایزه. نمیدونی جایزه یا نمیشه تمسک عام، تمسک به عام در شعبه مصداقیه. نتیجه این که همه این عبارات چه یک جمله صاحب جواهر که المؤمنون شارع جدید نیست، چه عبارت مدرسه نجف المؤمنون مشرع نیست، چه تمسک به عام در شعبه مصداقیه، اشاره به این مانع چهارم می باشد. این مانع چهارم رو با عبارت های مدرسه نجف خوب تطبیق کنید، ممکنه مانع پنجمی هم از ذیل این مانع اونم اشاره کنیم، بعد از این دو مانع جواب بدیم و بعد ببینیم به چه نتیجه میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.